کلاس نهایت الحکمه استاد سعیدی حسینی 17 مهر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پیش از ورود به درس، امروز روز 23 ربیع الاول، سال روز ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به قم هست. تبریک عرض می‌کنم خدمت عزیزان. این اتفاق پربرکت و نورانی که باعث قداست و سر و سامان پیدا کردن شهر قم شد، اصلا شهر قم مقدس بودنش به خاطر همین مسئله است، ورود ایشون شهر قم، که ایشون یک دختر جوان، نمیدونم چند سالشون، 18 سال 20 سال سن زیادی از ظاهرا نداشتن، حضرت معصومه سلام الله علیه، اون ویژگی که ایشون داشتن ظاهرا بهره‌مندی از علم اهل بیت بوده، همونطور که امام سجاد علیه السلام درباره حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن که انت الحمدلله عالمتون غیر معلمه، ایشون هم ظاهرا اینجور بوده، بهره داشت از علم لدنی اهل بیت. داستانم که میدید که ایشون یه دختر مثلا بچه سالی بود، یک سری از اصحاب اومدن که امام کاظم علیه السلام رو ببینن، حضرت نبود، بعد سوالاتشون رو حسن بپرسن، گفتن این دختر رفت گفت سوالاتتون چی هست، سوالات رو گرفت دونه دونه همه را درست جواب داد. به این نشون میده که این بیبی ما فاطمه معصومه سلام الله علیها حظ از نورانیت اهل بیت داره و انشالله که ما بتونیم از محضرشون استفاده بکنیم. با حضورشون در شهر قم، قم متحول شده. بررسی تاریخیشون شما یه وقت نگاه بیاندازید، از وقتی که شما اومدن قم، قم یه جور دیگر شد، گرچه قبلش هم مرکز علم بوده، علما بودن، بزرگان بودن، ولی از با حضورشون تغییر شگرفی کرده. و یه نکته ای در زیارتنامه ایشون هست که این خودش باز معنا داره. من تقاضا می‌کنم دوستان، حالا شاید این تأمل و توجه رو داشتن به این مسئله، اولا این نکته‌ای که در زیارتنامه‌شون هست این که سلامی که ما به اهل بیت می‌دیم سلام مخاطبه، سلام غائب نیست. خب این خیلی معنا داره. اون حدیث داران از امام صادق علیه السلام که از فرزندان من دختری در اینجا دفن می شود که اینجا عش آل محمد می شود. آل محمد. گویا اهل بیت دائما در اینجا هستند. حضور اهل بیت در اینجا دائمی است. اینا نکاتیه که به نظر میاد ما باید خیلی بیشتر بهش توجه بکنیم. مخصوصا که حالا ما طلبه هستیم. و خب مثلا زندگیمون، شغلمون، کارمون گره خورده با اهل بیت. و چه بسیار بزرگانی که در اینجا واسه به اون چه که باید برسن رسیدن. اون داستان ملا سردار خیلی شیرینه که مسئله اتحاد عقل آقل و معقول براش مشکل بود و نتونست حل بکنه و بعد متوسل میشه وزد معصوم سلام الله علیه هم از که اکرام میفته میاد اینجا و در حرم حضرت خلاصه مکاشفه بهش دست میده و اون مسئله براش حل میشه. یه نکته از زیارت ما این مسئله است که گویا حضور اهل بیت در اینجا دائمی است، گویا همیشه اینجا هستند، همیشه اینجا هست. مثلا درباره مثلا حرم امام حسین علیه السلام نمیخوام بگم اینجا مقامش بالاتر ها، اینو نمیخوام بگم، ولی در مورد مثلا حرم امام حسین علیه السلام هست که شبهای جمعه اهل بیت اونجا جمع میشن و تو زیارتنامه ابو عبدالله همیشه این سلام ها اینجور نیست، سلام ها به صورت مخاطبی نیست، ولی اینجا هست. حالا چه ویژگی داره اینجا ما نمیدونیم، خود اهل بیت میدونن، خدا میدونه که چه خبر هست. به این نکته دیگه که باز در این زیارتنامه ایشون خیلی به نظر من جذابه و به چشم میاد، این گرهی که وجود فاطمه معصومه سلام الله علیها با الجنه خورده، نه توجه بهش کردین، از اونجایی که میفرماید که اونجایی که میفرماید که ما به کأس جدکم به ید علی ابن ابی طالب، از اونجا شروع که میشه از این قسمت به بعدش چند بار واژه جنت آمده که معروف ترینش همین تعبیره که یا فاطمه اشفعیلانا لیف الجنه فی الجنه. بعد این الجنه هم تو تعابیر عرفانی از منظر عرفانی معنا داره، الف لام الف لام استغراق الجنه. توضیح که آقای عرفا میدن، اهل معرفت میدن، میگه این الجنه جنت ذاته. وقتی جنت با الف لام میاد درجهش میره بالا. اشفعیلی فی الجنه فی الجنه، همونی که توی سوره فجر هست، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، میگن جنت جنت ذاته. این الجنه اشاره به همون جنتی داره،
یعنی جنتی که
حضرت هست. آره همون جایی که خودش هست، ما از حضرت میخوایم که ما رو به همان جا، شفاعت ما رو در نسبت به همان جا تقبل. و خب این نشون میده که این خانوم خیلی جایگاه رفیعی داره، جایگاه بالایی داره، و خدا این برکت و این توفیق رو به ما داده که در محضرشون باشیم ان شاء الله. که
این سالی بهجت دارن که دیده بودن که بهجت وقتی وارد حرم میشن، زمانی که به همه خاک میگه بوده
بله بله
جزرشون کشیده به این خاکایی که روی چیز هاست
کفشتاری ها
بله
بله. علامه طباطبایی هم نقله که میگن که ایشون حالا چه دوره‌ای بوده حالا نمیدونم، ولی مثلا ماه مبارک وقت افطارش میومده حرم. حالا تو اون نقلی که هست تو اون ماه مبارک ایشون هر روز افطارش رو با ذریح مبارک انجام میدن، میومده وقت اذان و افطار رفا و ماه مبارک طلعت مشرف شدن حرم. موقع اذان خیلی شلوغ نیست، یک کمی خلوت وقت مغرب. حالا اون زمان که حتما خیلی خلوت تر بوده، ایشون مشرف می شدن و می رفتن ذریح رو می بوسیدن و با ذریح افطار می کردن. خب این خیلی معنا داره. خدا رو شاکریم که این نعمت حضور این خانم رو نصیب ما کرد، نصیب شهر قم کرد، بلکه نصیب جهان اسلام کرد، نصیب کشور ایران کرد، و این توفیق رو داد که ما در این شهر باشیم، قرار بگیریم، حالا به هر شکلی که الان هستیم انشاءالله که بهره‌مند میشیم از مقام و معنویت و نورانیت هستش. آدم احساس میکنه که بعد از اهل بیت، مثلا بعد از اهل بیت چند نفر رو اگر بخوایم نام ببریم، یکی از اونا قطعا حضرت مسعود سلام الله علیه هست، حضرت زینب هست، حضرت ابوالفضل عباس و علی اکبر هست، اینها هستن. یکی از اونها چیه؟ حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. حالا
اول
خب نه، حالا خیلی در دایره اهل بیت، یعنی اون پیته خاص اهل بیت، امام خمینی رحمت الله در بین اولیاء الله سرآمد اولیاء الله،
ولی
آره میشه اینجور هم حساب کرد، ولی اون خاصه
میکنی
میگفت یه بند خدایی میگفت که یه وقتی من در فکرم این، چون ما در مورد سلمان داریم، از سلمان و من اهل البیت، این نقل رو من شنیدم، نمیدونم چقدر نقل درسته نه، ولی اصل حد درسته، اصل اندیشه این مسئله درسته، که اون بنده خدای بهش سوال شده بود که مقام سلمان بالاتره یا مقام آقا ابوالفضل عباس، چون اون من اهل البیت شد، اینم بوده، اونم شد. که بعد گفت که یه وقتی حالا توی خواب دید که ظاهرا امام حسین علیه السلام بله امیرالمومنین آره اومد و خلاصه بهش تشه زد، گفت آقا چی میگی تو، مثلا کیو با کی مقایسه میکنی؟ اول فضل ما سلمان ساز است، یعنی این کجا اون کجا. خلاص در این حال ما که خبر نداریم که چه خبره، ولی خب ممکنه یه وقت حرف شما هم باشه، ما خبر نداریم. در اون چیزی که متیقنه اینه که بعد از چهارده معصوم یک سری از خود خاندان اهل بیت خیلی ویژه هستن، از جمله بیبی ما فاطمه معصومه سلام الله علیها. خب خدا رو شاکریم برای نعمت. و از خدا میخواییم که ما رو قدردان و شاکر نسبت به این نعمت قرار بده که وقتی محروم از این نعمت نشیم. خب ما در بحثمون رسیده بودیم به بحث یقین و بعد از اون مسئله روش روشی که در فلسفه وجود داره که از کنیم فلسفه آنچه که درش استفاده می شود بحث برهانه. چون ما به دنبال یقین بالمعنی الاخص هستیم، تنها راهی که ما را به یقین بالمعنی الاخص می رساند چیه؟ برهان. برهان رو فقط ببینید خیلی مداقه های فراوانی درش هست. مقدماتش چیست؟ ساختارش چیست؟ شرایطی که باید در صحنه‌ای که میخواد برهان اقامه بشه باید اجرا بشه، اینها خیلی مداقه های فراوانی داره. علیکم بل به کتاب البرهان، یعنی بعد اونجا حتما برید یک دور برهان رو با دقت کار بکنه. البته اینو دیروز هم عرض کردیم جناب استاد یعظم پناه، اون بحثه خارج نهایشون به خیلی از اون مطالب اصلی این بحث پرداختند که امیدواریم اگر چاپ بشه، ایشالله اگر چاپ شد کتابشون میتونید استفاده بکنید. اون بزنگاه های اصلی که در مورد برهان وجود داره ایشون پرداخته. حالا من چند تا نکتهشو خدمتشون عرض کنم. یکی این مبرر ذاتی که دیروز عرض کردیم و که دوستان پرسیدن، یه بار دیگه توضیح بدم. این مبرر ذاتی یعنی دلیل ذاتی. ذاتیت به چه معناست؟ فقط دقت کنید، ذاتیت یعنی این که آقا این دلیلی که ما را به واقع میرساند، رسانندگی او به واقع از آن خودش است. این ادبیات دیگه دارم به کار میبرم ها. مبرر ذاتی است، دلیل ذاتی است. چون ایتون باشه جناب استاد 5 تا مؤلفه برای یقین ذکر کرد دیگه. 5 مؤلفش اینه که این مبرر باید ذاتی حقیقی و نفس الامری باشه. این مبرر ذاتی یعنی چی؟ مبرر یعنی دلیل. این دلیلی که ما را به واقع میرساند، یعنی در فرایند رسیدن به یقین یک دلیلی ما را به واقع میخواد برسونه. این ذاتی بودن یعنی چی؟ این ذاتی بودن یعنی رسانندگی او به واقع از آن خودش. از دیگه برای اینکه ما بخوایم ببینیم که آقا این چطور ما را به واقع میرساند، دیگه سراغ چیز دیگری نمیریم، از خودشه. خب
خودش تشکیل از مقدمات نشد.
حالا نه اون مبرره دیگه نه. حالا مبرر چیه؟ دیروز عرض کردیم مبرر عقل است و شهود. عقل و شهود ذاتی آنها رسانندگی به واقع است، ذاتی آنها کشف از واقع است. که اگر مثلا ما برسانیم کاشفیت رو به عقل یا برسانیم کاشفیت رو به شهود، دیگه اینجا دیگه در مورد شهود که چرا، دیگه چرا ندارد، ذاتی اوست. عقل چرا ند، حتی این باید توضیح داده بشه ها. من دیگه توضیحش اینجا عرض نمی کنم. توضیحشون میشه مباحث نفس و امر خارج نهایی، اونجا توضیح دادنشون. بله. اما در مورد، حالا من برای اینکه این مقداری برای شما ملموس بشه، ببینید ما در مورد یقینیاتی که تو بحث منطق داشتیم 6 دسته قضایا رو به عنوان یقینی نام می‌بردن. یادتون هست؟ اولیات،
مشاهدات،
تجربیات، حسیات، فطریات و متواترات. این 6 دسته رو نام می‌بردن. این 6 دسته رو بررسی بکنیم ببینیم که مبررهای اونها چیست؟ چه چیزی در اینها وجود دارد که اینها یقینی هستند؟ خب ببینید در مورد اولیات، اون چی که ببینیم وقتی ما میریم تو اولیات، تعریف اولیات چی بود؟ صرف تصور موضوع محمول برای تصدیق کافی است. خب مثلا اجتماع نقیزه این موضوع محاله است، محموله مثلا این موضوع محمول. شما وقتی که استحاله را با اجتماع نقیزه این کنار هم قرار میدید، همین که این دوتا را کنار هم قرار دادید تصدیق، یعنی حکم چیه؟ این محموله بر موضوع هم شد. ذاتی بودن در اولیات همین مسئله است. آقا انقدر وضوح داره، واضحه برای عقل مسئله اولیات که شما فقط کافیست موضوع را درست تصور کنی، محمول را هم درست تصور کنی، این دو رو کنار هم قرار بدی تمام. یعنی دیگه اینجا دیگه نیاز به واسطه دیگری ما چی؟ نداری. یا مثلا الکل و اعظم الجز مثلا، یا هر چیز دیگری که حالا ممکنه باشه. این در مورد اولیات. پس اولیات مبررش چیه؟ همون صرف تصور موضوع محموله، چیز دیگری ما نیاز نداریم. روی فکر بکنید. ببینید من الان دارم میگم و شما الان میشنوید و ممکنه سرم تکون بدید و تایید بکنید. ولی روش فکر بکنید که آیا واقعا این روندی که الان عرض شد واقعا برای شما یقین آور هست یا نه؟ حتی هستا. میخوام بگم این مسئله را اجمال رو در خودتون به تفصیل برسونید. خب. یک. در مورد مشاهدات یا محسوسات که ایت مشی میگفتن یه حس ظاهر داریم یه حس باطن داریم. به حس ظاهرش میگفتن محسوسات، به حس باطنش میگفتن وجدانیات. یادتون هست؟ بله؟ از چهراتون کاملا مشخصه که تو انت مظفر نه همه رو خوندید. آره. اینجا مبرر چیست؟ جناب استاد اینجا تمام مبنای خودشون توضیح داده. مبنای خودشون میگه آقا حس به صورت شهودی است. کاری به اون نگاه مشهور نداره که حصولی تحلیل میکنن. من یه وقت فکر میام گفتم راهی که ایشون تبیین میکنه خیلی راحت تره. چون فرایند حصولی که اونم گفتن آدم کلی باید فرایندی رو طی بکنه تا یه علم حصول برش حاصل بشه. حسی مثلاش حاصل بشه. در حالی که آدم وقتی مراجعه به خودش میگه خیلی راحت آقا من اینو دیدم تمام. این که از اینجا آدم میدونم یک دبل نتی بشه در چشم بیفته از چشم به اعصاب راه پیدا کنه از اعصاب به مغز راه پیدا کنه از مغز بعد خلاصه اصلا خیلی اصلا آره خیلی پیچیدگی زیادی براش درست کردن. ها دیدم دیگه این میزا دیدم این صافی را لمس کردم مثلا رنگ این مثلا سیاه قهوه‌ای را دیدم همینجا دیدم کجا این کجا اون فرآیند حصول مثلا طی می‌شود. وجدان بنده تایید میکند که وجدان خودم هم تایید میکند که شهودی بودن حس درست است. حالا شما وجدان خودتون قاضی کنید به نتیجه میرسید یا نه. خب حس ظاهر حس باطن آقا مبررش یه شهود. حس باطن هم که خب وجدانیات که اصلا همه میگفتن حضوریه به علم حضوری است. حس باطن مثلا چی؟ مثل درک گرسنگی، درک تشنگی، درک درد، غم، شادی، اینا از این دست نامه. خب در فطریات مبرر چیه؟ در فطریات ما قیاس مطوی داریم، قیاس پنهان داریم. تعریف فطریات چی بود؟ قضا یا قیاساتها؟ قیاس، اون قیاسه مبرره که اون قیاسم باز نکنید اند تحلیل، یعنی وقتی اون قیاس خرد بشه باز باید به اولیات برمیگرده. خب در تجربیات، در حدسیات هم مبرر چیه؟ قیاس مطوی است. در حدسیات هم هست، در تجربیات هم بفهمید هست. یه قیاس مطوی رو ما تو تجربیات هم داریم، تو حدسیات هم چی؟ یه تفاوتایی با هم داره. مثلا تفاوت تجربه حدسیات اینه که تو حدسیات معمولا میگن که حد وسط مشخصه. یادتون هست اینا رو تو متن مظفر هم داشت. چون اینجا هم قیاس مخفی داره، اونجا هم قیاس خفی داره. خب فرقش چی شد؟ فرقش اینه که در حدسیات اون حدس شما وقتی میخورد به اون نتیجه، همون در دل شما حد وسط رو چی تشخیص میده. ولی تجربیات دوزمان حد وسط مشخص نیست. و متواترات چی؟ متواترات هم اون عرض کنه خدمت شما مبررش چیه؟ تکرار متواترات این بود دیگه همون مبرر ذاتی که وجود داره. اون تکرار به حدی که احتمال تواتی بر کذب درش نباشه، این تکراره باعث میشه که ما به یقین برسیم. خب این در مورد غذای ششگانه گفتیم. عقل میشه دیگه، میشه عقل، این شهود نیست. وقتی قیاس خفی دارد گفتم باز این قیاس خفی باید با تحلیل برسه به چی؟ اولیات، به اولیات برسه. اولیات.
تو مشاهدات نمیشه.
باید برسه اول، بله؟
مشاهدات.
تو مشاهدات نه، خود شهوده دیگه. نیازی اصلا به اولیات نداره. ببینید تمام گزاره‌هایی که شهودی است مبرر شهوده. حجیت شهود هم ذاتی است. اینو من تکرار میکنم. چرا حجیت شهود ذاتی است؟ توضیحش در مواسه نفس الله اینجا دیگه گفته نمیشه. ولی یه قسمتش برام واضحه. آقا شهود یعنی ارتباط حضوری. ارتباط حضوری چیه؟ یعنی آقا خود معلوم نزد عالم چیه؟ حاضره. آقا این اینجاست، این معلومه اینجاست، این واسطه نمیخورد دیگه. وقتی واسطه نخورد دیگه، یعنی وقتی خود معلوم نزد عالم حاضر است، وجود معلوم نزد عالم حاضر است، این دیگه نیاز به چیز دیگری ندارد. چرا به این علم داره؟ خب اینجاست علم بشه دارم، یعنی اینجاست. خب این تعمل کنه. در مورد عرض کنم خدمت شما، مبرر ذاتی عقل هم حالا یه توضیح داره که باز تو همون عرض کنم مبرر ذاتی عقل باز در یه مرتبه شهود هست. حالا دیگه شالا اینا این تمام شد. میریم سراغ نکته بعدی. نکته بعدی چیه؟ ببینید یعنی علامه در ادامه چی میفهماد؟ فهمید حالا ما نیاز داریم به رسیدن به یقین، راهش چیه؟ برهانه. فاذا بحثنا هذا النوع من البحث امکننا ان نستنتج به ان کذا موجود و کذا ليس موجود. وقتی این گونه بحث کنیم، یعنی برهانی بحث بکنیم، فاذا بحثنا هذا النوع من البحث، ادامه هم بحث ما دو سخت بریم اینجا دیگه. حالا خیلی بله خب آره اینجوری بخوام پیش بریم بعد 5 6 سال وقت بذاریم، ولی خب ان شاء الله ما یه وقتایی چیز می‌کنیم، میانبار می‌ذاریم سرعت می‌کنیم. فیضا به هستن آزن نوع من البحث امکننا ان نستنتج به ان کذا موجود و کذا ليس موجود. این گونه اگر بحث بکنیم میتونیم نتیجه بگیریم، به نتیجه برسیم، بهیر بزنید به هازن نوع من البحث، به واسطه این نوع از بحث نتیجه بگیریم که چنین چیزی هست یا چنین چیزی نیست. یعنی شاید به واقع برسیم، این واقعیت دارد اون واقعیت نداره. خب ولیکن البحث عن الجزئیات خارج من وسعنا. نکته بعدی که هست اینه که آقا تو مباحث فلسفی بحث می شود، ولی بحث از جزئیات به ماها و جزئی بفهمایید نمی شود. ما این رو توضیح بدیم. جناب الان دو تا استدلال میاره برای اینکه آقا چرا بحث از جزئیات فلسفه راه ندارد. بحث دلیل اول که الان میگه چیه؟ میگه آقا چون جزئیات خارج من وسعنا، جزئیات خیلی زیادن. آقا ما اگه بخوایم از چند تا جزئی بحث بکنیم، از یکی دو تا سه تا صد تا هزار تا میلیارد تا ها تریلیارد تا چی همت چی همت همت چیه
هزار میلیارد
مثلا، حالا مثلا هزار همت، مثلا ده هزار همت، من نمیدونم چرا همت هم گذاشتن اسمش رو. مختصره
خب.
هزار میلیارد تومان. خب هزار همت، خب مگه یکی دوتاست؟ مگه تمام میشود؟ الله میفهمد که بحث از جزئیات خارج من وسعنا. این دلیل اول که ما در فلسفه موجودات به صورت جزئی بحث نمی کنیم. خب تو دل همین مسئله نکته وجود داره. آقا فرض بگیریم مثلا من یک میلیارد جزئی رو بحث کردم، بحث از جزئیات پر زحمت و کم فایده هم هست، یعنی زحمتش فراوانه اما فایده چیه؟ به این خاطر، این دلیل اول رو دارم از بکنم، به این خاطر در فلسفه از جزئیات بحث نمی شود. ببینید ولیکن البحث عن الجزئیات خارج من وسعنا، این دلیل اول. حالا نکته دومه، نکته دومه که جزئیات قابل اقامه برهان نیستن. بحث اول، دلیل اول میفهمد که میشود از جزئیات بحث کرد، ولی جزئیات خارج از وسع ماست. دوم میگه اصلا بحث از جزئیات به لحاظ فلسفی، به لحاظ برهانی معنا ندارد. چرا؟ چون جزئی در دایره برهان قرار نمیگیره، چون مثلا شروط مقدمات برهان رو فقط اینا رو همه اینا رو استهزار پیدا بکنه. یکی از شروط مقدمات برهان کلی بودنه، یکی از شروط مقدمات دوام، یعنی کلیت دوام با هم، این کلیت دوام با هم، این شرطی است که در مقدمات برهان در نتیجه برهان هم خودش رو نشون میده.
یه 8 تا شرط داشت.
آره شروط متعدد داشت، یکی از مقدماتش اینه، شروطش اینه که وقتی مقدمات کلی شد نتیجه هم چی میشود؟ کلی میشود. سوال، آیا جزئی میتواند کلی و دائمی بشود؟ خیر، جزئی نمیتواند کلی و دائمی بشود. لذا ما این استدلال دوم الان میفهمد که اصلا ما با روش برهانی نمیتوانیم به سراغ چی برویم؟ جزئیات برویم. خب خب حالا دیگه ما الان تنه این میکنم کلی میکنم. خب حالا کلیتم ببینید رفقا، این کلیتم توضیح دادن. ببین مثلا من یه متن رو از اشارات بخونم، خامسها شرط پنجم از شروط مقدمات برهان در جلد یک اشارات، که هم نسبت منطق اشارات دیگه، رفقا اشارات هم میگه اشارات خان هستید دیگه، میتونید سراغ اشارات برید. تو جلد یکش که نمیخونید نخوندید، قصد منطق صفحه 296-297 این صفحه برسته همون سجلیایی که سونن مفصل هست. میگه خامسه ها انتکون کلیتن، پنجمین شرط می که مقدمات و برهان کلی باشن. خب کلیت یعنی چی؟ و هیه هاهنا انتکون محمولتن علا جمیع الاشخاص و فی جمیع از من حمله اولی ها. سه تا قید داره، سه تا مؤلفه داره کلیت. اولا در همه زمان ها باشد، یعنی اینجور نباشه یه زمانی باشه یک زمانی نباشه. ثانیا در همه حالات باشد، یعنی این محمول برای موضوع چی در همه حالات باشه. ثالثا این حملش به حمله اولی باشه، یعنی بدیهی باشد، از فضای بداهت هم خارج نباشه. این سه تا مؤلفه، مؤلفه کلیت مقدمات برهان رو تأمین میکنه. در حالی که ما در جزئیات این مؤلفه را نداریم، چون جزئیات حالی به حالی هستند، یه وقت هستن یه وقت نیستن، یه وقت یه حالی هستند یه وقت توی حال دیگری هستن، یه وقت هستن همچنان تو یک زمانی یک شرایطی دارن یه حکم می‌فرستن، توی زمان دیگه یک شرایط دیگه حکم دیگری می‌فرستن. بنابراین در به لحاظ برهانی اصلا نمی‌شود از جزئیات بحث کرد. یه بیانی هست که میگن از جزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، اینو شنیدید؟ جزئی نه کاسبه نه مکتسب. کاسبه یعنی چی؟ یعنی به درد مقدمات برهان نمیخورد. نه مکتسب است یعنی نتیجه برهان قرار نمیگیره. درست شد؟ کاملا روشنه؟ یعنی بخونم یه چند تا نکته دیگه سرز بکنم. ببینید کلی بودن مقدمات برهان یعنی در تمام احوال، در تمام زمانها و اولی بود. خب لیکن البحث عن الجزئیات خارج من وسعنا، این استدلال اول رفقا، چون من میبینم کسی چیزی نمی‌نویسه تعجب می‌کنم، یه چیزی علامتی یکی دو یه خطی خود چیزی. این استدلال اول برای اینکه چرا از جزئیات بحث نمی‌شود. الا ان البرهان لا یجری فی الجزئی بما هو متغیر زائد، الا برای اینکه برهان جاری نمی‌شود در جزئی از آن جهت که متغیر زائد است. بله در جزئی به ما و کلیون و غیر متغیرن جاری می شود، ولی به ما و متغیرن زائل جاری نمی شود. خب ببینید لا یجیف الجزئی به ما و متغیرن زائل، یعنی جزئی از آن جهت که جزئی است مورد بحث مورد، یعنی برهان در موردش پیاده نمی شود، ولی جزئی از آن جهت که کلی است درش برهان جاری می شود. خب حالا سوال، آقا مراد از جزئی چیست؟ ببینید شما تو بحثای منطق یه تقسیم بندی برای قضایا داشتید، یعنی تقسیم بندی معروف بله تقسیم قضایا. اصلا آقا نه فقط برهان رو، بعد منطق رو یک دور کامل بخونید، این جدی ها. آره منطق از اول یک دور باید بخونید، این مباحث تو برهان نیست، این مباحث تو قسمت قضایا و ابتدای بحثا. خب یه دولت منطقه بخونه، یعنی اینم به شما عرض بکنم ها، الان باید مراجعه منطق بکنید. چرا؟ چون یه مقدار فلسفه خوندید، یه مقدار ذهنتون قوت بیشتری پیدا کرد. مثلا دو سال پیش سه سال پیش که میخوندید شاید اون فایده که الان براتون داره اون موقع نمیداشت، الان باید وارد بشید. آره نه حالا نه نمیداشت و نخواهد میداشت.
موردی مراقبه
کنید من که توصیه میکنم یه فرصتی بگذارید یک دور منطق رو از اول حالا مباحثه کنید، یا صوت گوش کنید مباحثه کنید، یا خلاصه مطالعه کنید مباحثه کنید. حالا بذارید نو
تقسیم قضایا، یه تقسیم میکردم قضایا رو به شخصیه
و از کنم خدمتش کلیه.
قضایای شخصی چی بود؟
قضایای شخصی قضایایی بود که شخص موضوع مورد نظر بود.
قضایای کلی چیه؟
قضایای کلی اینه که موضوع به صورت کلی، یعنی کلی موضوع مورد نظر است. خب این یه تقسیم. بعد عرض کنم خدمت شما، حالا این خودش یه تقسیمی داره دیگه، اون تقسیم این دو قسمش رو نمیگم، یه قسمش رو میگم چون اون قسم دیگهش بخوام بگیم چیزه توضیحات بیشتری میخواد، اشاره نمیکنم. اینجا یه قسمش اینه حکم
بر کلی به لحاظ افراد که دوباره همین خودش دوباره دو قسمت میشه. ببینید عرض میکنم این کلیه خودش دو قسمت میشه، من یه قسمتشو نگفتم، قسمت دومشو گفتم. خب به لحاظ افراد یه وقت هست خدمت شما عرض بکنم که مهمل است، یه وقت هست محصور است. مهمله چیه؟ این که مقدار افراد معلوم نیست.
مهمله اینی که مقدار افراد معلوم نیست. مثلا میگید انسان، مثلا انسانها آمدن مثلا، اما در محصور مقدار افراد چیه؟
مقدار افراد معلوم است. مثلا میگید کل انسان مثلا کذا، مثلا میگید کل انسان مثلا لاتقا، کل انسان مثلا چی؟ حیوان.
نه چرا دیگه، کل
همه. حالا این محصول خودش دو قسم میشه، یه وقت از کلی است، یه وقت از چی؟ جزئی است. مثلا کلی مثل کل انسان حیوان، مثلا جزئی مثل بعض انسانه، مثلا ظاهر کنگ مثلا بگیم بعض انسانه مثلا خبازان. همه انسانه که نونوا نیستن که، بعضی ها نونوا. خب این جزئیه کلیه، بعد این که این مثلا میشه موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سالبه کلیه، سالبه جزئیه، موجب و سالبه هم تقسیم میشه. ببینید رفقا، ما وقتی میگیم در فلسفه از جزئی بحث نمیشود، منظور از جزئی کدوم یک از ایناست؟ آیا اینه منظور از جزئی؟ یا اینه؟ کدوم منظوره؟ در فلسفه از جزئی بحث کدوم منظوره؟ بله؟ شخصیه، همون شخصیه. یعنی مثلا شما میاد میگید که زیدان مثلا، زید مثلا ابیض است یا اسود است، این میشه شخصیه. یعنی یک حکم میاد برای یک شخص خاص، به لحاظ خودمون شخص حکم بار میشود. این که در فلسفه بحث از جزئی به ما ها جزئی نمیشود، منظور چیه؟ منظور قضایای شخصی است، نه منظور قضایای جزئیه. این دست از قضایا رو ما داریم، مثلا ما میگیم چی؟ تقسیم میکنه موجود را به واجب و ممکن، بعد میگه بعض الموجودات واجب، بعض الموجودات ممکن. این تو فلسفه بحث میشه، جزئیه هست، ولی این جزئیه خودش از یک جهت چیه؟ کلیه، یه دایره از افراد رو شامل میشه. اما اون که تو فلسفه بحث میکنه قضیه شخصی هست،
کلیه خودش
رو کلیه موجود
رو یکی بود بر کلیه، درسته؟
بله، تقسیمتون کلی، یعنی کلیه موضوع مورد نظر این خودش دو قسم داشت، یه قسمش نگفتم، قسم دومش که حکم بر کلی به لحاظ افراد است. حالا قسم اولش هم بذار بگم، اگه میخواد بنویسید، حکم بر کلی می رود بدون لحاظ افراد. قسم اولش این
بود،
آره بذار اینو بنویسم که کامل بشه. حکم بر کلی بدون لحاظ افراد. بله؟ من مثال اینجا ننوشتم، الان تو ذهنم هم نمیاد. خب
مثلا خوده
مثلا حکم میره، شاید مثلا آره مثلا رو حکم میره رو طبیعت. اگر اشتباه نکنم، حالا این قضایای حقیقی از این دسته، اگر اشتباه نکنم، حالا باز نگاه میکنم بهتون میگم. یعنی اینا باید بعضی دیگه خیلی جزئیات زیاد میشه، مباحث روی همه چیز استهزار دیگه نیست که خب
دیگه خود
مایات
به
شرط لا، حالا یا به شرط یا لا به شرط، یا به شرط لا، لا به شرط، لا به شرط. حکم مثلا رو ماهیت بسید، لا به شرط رو طبیعت. خب این هم تمام. یه نکته هم بگم، این نکته خالی از لطف نیست. ببینید آقا، هیچ به هیچ وجه نمیشه از جزئی بحث کرد تو بحث فلسفی. جزئی به ماه و جزئیون نمیشه هیچ وقت از جزئی به ماه و جزئیون بحث کرد. بله، جزئی به ماه و کلیون میشه ازش بحث کرد. چرا؟ چون نظر میره رو جنبه کلیتش و قابلیت اقامه برهان پیدا نمی کنه. اما آیا جزئی به ما و جزئیون به هیچ وجه نمیشه ازش بحث کرد؟ در یک صورت میشه ازش بحث کرد. در چه صورتی؟ در صورتی این جزئی ما به گونه‌ای باشد، جزئی ما به گونه‌ای باشد که بتواند مؤلفه های کلی برهان رو داشته باشه. مؤلفه کلی برهان، سه تا مؤلفه گفتیم چی؟ در همه زمان ها، در همه حالات و اولی. ما یه سری جزئیاتی داریم که این ویژگی‌ها میتونه داشته باشه. چه جزئیات اینجوری هست؟ مجردات، واجب الوجود، اینها واجب، یک واجب بیشتر نیست که، ها؟ یک جزئی است. ولی مؤلفه فی کل الازمنه، فی کل الاحوال و به حمل اولی بودن را در اون میتونیم داشته باشیم. لذا از به همین خاطر است که ما تو فلسفه از واجب بحث میکنیم. لذاست به همین خاطر تو فلسفه از عقول و مفارقات بحث میکنیم، با اینکه جزئی هستن. گرچه ما تو مباحث بدایع اینا خیلی از عقول و مفارقات بحث نداریم، ولی توی کتاب دیگه مفصل بحث شده.
عقول چجوری جزئیه؟
بله، یک مثلا ملک، الان جبرئیل یک ملک است، اسرافیل یک ملک است، میکائیل یک ملک است.
مثلا یه چیزی هست اما تو فلسفه، خب الان مثلا من با عقلش کوکوزی میام این جزئی رو
وحدت
شده
درک
میکنم. حالا
اینا بحث داره، اینها مدرکات عقلی هستن. حالا بعد میگم اینا بعد کم کم بریم جلو، این خودش نکته ایه. چون بعضیا همینا میگن که آقا خیلی عجیبه، از یه جهت هم حق باید بدیم به اون که این حرفو بزنن، دیگرانی که این حرفو میزنن. میگن آقا شما هر وقت معقولات ثانی فلسفی درک کردی کلی درک میکنی، اصلا جزئی درکشون نمیاد. ما این حرف قبول نداریم، ولی بعد این حرف رو میزنم.
خب استاد، اول مجرد از که اصلا قابلیت هم که کلی تصور میشن دارن؟
بله، میشه کلی تصورشون کرد.
یعنی خودشون یک مصداق بیشتر ندارن؟
بله، در این مفهومشون کلی هست یا نه؟
در حد وسع ما نیست، به خاطر چی بود؟
مفهومشون کلی هست یا نه؟ الان مفهوم واجب جزئیه یا کلیه؟ کلیه. حالا اینی که سوالش هم باز یه نکته پشت صحنه‌اش داره، یعنی حرفی هستی کسی یه حرفی زده، من میخوام بگم خیلی طولانی میشه. شما فهمش دارم
داشت فی البداية، فی البداية که حکم ذکر رغم ان الغرض من البحث فی الفلسفه احد الاغراض تمييز الامور الواقعية عن غيرها. مثلا بالغول، مثلا الغول نعتقد انه موجود هنا، يعني لاحظنا ذكره من أنه ينبغي أن تكون صناعة، صناعة برهانية، وهي لا تتمشى، يعني
خب بخير اونم که بخواد خارج بکنه به قول مثال داده من وجه کلی، یعنی با همون معیارهای فلسفی، با همون معیارهای فلسفی میگیم آقا اینها در دایره بحث فلسفی قرار نمیگیره. یک مصداق زده، این سوال شما رو تو ذهن خودم هم هست. ولی ببینید علامه با معیارهای فلسفی خواسته بگه آقا ما از امور واقعی بحث بکنیم و امور غیر واقعی رو خارج کنیم. اخراج این امور غیر واقعی با همون معیارهای فلسفیه. که یک مثالش مثلا یک مصداق میشه بود. سوالش این بود که ایشون، حالا من اگر حالا درست متوجه شدم سوالش رو، این بود که ما جزئیات، علامه میفهمد که تو فلسفه از کلیات بحث میشه، از جزئیات بحث نمیشه، ولی مثالهای امور غیر واقعی رو به جزئی زده، به غول مثلا، غول بخت اینا یک مثال که من عرض کردم که اینها اخراج از فلسفه با هم معیارهای فلسفی است. که الان رفتم یک مصداق گفتم آقا این مصداق مصداقی مصداق امر غیر واقعی است. که از فلسفه
یعنی هي تفهم، یعنی لحاظ جزئی کردن مسئله مش مسئله الملك او العدل، یعنی هو اصلا الجزئي غير قابل ان يجري فيه البرهان.
بله،
فكيف يمكن من خلال البرهان
هذا من مصادق الامر الغير الواقعي.
نعم، كيف يمكن ان نعرف من خلال البرهان انه غير واقعي والبرهان لا يجري؟
خب حالا ما معیارهای امر واقعی رو تشخیص میدیم به طور کلی، بعد وقتی کلیتش مشخص شد مصادیق هم خودشون نشون میده که این مصداق های این امر واقعی است. طبیعتاً امر غیر واقعی هم خودش نشون میده و مصادیقش مشخصه.
که هو بنفسه ليس ممتنع على الوجود.
بله، و همین دیگه معیارهای کلی است. ما معیارهای کلی امر واقعی و امر غیر واقعی رو به دست میاریم، تطبیق میدیم، اینجا هست اونجا نیست.
از میکنم اینا میشن مصادیق و معیارهای کلی خاصه. خب وقت ما تمام شده ولی ما هنوز هیچ کار نکردیم. ببینید مخت رو ببینید آقا دوست خط بله ببینید ولذالک من آخر کتاب رو نگاه میکنم این دوست خط شد داره ولذالک به عینهی ننعطف و فی هذا النوع من البحث الى البحث عن حال الموجود على وجه کلی. به همین خاطر ما منعطف میکنیم در این نوع از بحث، یعنی بحث فلسفی و برهانی، بحث رو به بحث از حال موجود به وجه کلی. فنستعلم بهی احوال الموجود المطلق به ما انه کلیون، علم پیدا میکنیم به این واسطه احوال موجود المطلق از وجه کلی. در ادامه وارد چی میشیم؟ بحث از این میشیم که مسائل فلسفی چگونه هستن، کلی هستن، چجوری کلی هستن، که باز یه بحث مهمی داره که بحث عرض ذاتی رو باید مطرح بکنیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله.